أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره خانواده آسمانی در چند جلسه گذشته درباره ضرورت شناخت خودمون و خانواده آسمانیمون بود. یکی از دلایلی که ما باید با حقیقت خودمون و خانواده آسمانیمون آشنا بشیم این هستش که خطابات قرآن و معصومین علیهم السلام با حقیقت ما و بر اساس خانواده آسمانی ماست. بسیار پیش میاد افرادی که قرآن رو میخونن یا روایات رو میخونن اون انسی که باید با قرآن با این کلمات بگیرن میگن ما نمیتونیم این حس رو پیدا بکنیم، این انس رو داشته باشیم. و این ناشی از این استش که ما با گوشی میشنویم که این گوش بخش مورد خطاب قرآن و مورد خطاب معصومین علیهم السلام نیست. اگر ما خودمون رو و خانواده آسمانیمون رو بشناسیم و باور بکنیم ببینیم که یک انس بسیار زیاد به قرآن، به فرمایشات معصومین علیهم السلام در ما ایجاد میشه، یک لذت بسیار زیاد، یک ارتباط و گرمای خیلی شورانگیز و خاص بین ما و قرآن و بین ما و روایات برقرار میشه. پس تا ما توجه نکنیم که قرآن چه چیزی رو در ما مورد خطاب قرار میده، من کیستم و به کجا تعلق دارم، شاید نتونم درک درست و کاملی از فرمایشات معصومین علیهم السلام و آیات الهی بکنم. خب حالا در این باره بعد بیشتر انشالله توضیح میدیم. اما اجمالا در مورد این که من کیستم با هم امروز آیاتی رو میخونیم که در مورد ساختار وجود انسان ببینیم قرآن کریم چی میگه. وقتی میگیم قرآن کریم باید توجه کنیم به عنوان یک کتاب مقدس فقط ما بهش نگاه نمی کنیم، بلکه قرآن کریم علمی ترین و تخصصی ترین کتاب در مورد انسان هستش. آیاتش رو کسی برای ما فرستاده که تمام ذرات وجود ما رو و ذرات این عالم رو، تمام موجودات و مخلوقات عالم رو او خلق کرده، اتم ها و الکترون ها رو او خلق کرده، انسان ها و حیوانات و گیاهان رو او خلق کرده، ستاره ها و کیهان ها و کهکشان ها رو او خلق کرده، همه رو هم او داره اداره میکنه. و از آغاز ما، وضعیت فعلی ما و انجام ما آگاهی داره، بهتر از هر کس دیگه ما رو میشناسه. ربکم اعلم بکم، این فرمایشات بسیار مهم قرآن کریم، پروردگار شما به شما آگاهتر است از خودتون و از هر کس دیگه. پس وقتی ما میگیم قرآن کریم در مورد ما این چنین میگه، اینطور نیستش که بگیم خب حالا یه سلسله نظریاتی هم وجود داره یکی از اون نظریات هم قرآن هستش. خیر، قرآن تخصصی ترین، علمی ترین مرجع برای شناخت انسان و جهان هستش و سایر فرمایشات مثل فرمایشات معصومین، خود معصومین اینجوری فرمودن، فرمایشات معصومین و فرمایشات سایر دانشمندان باید با قرآن سنجیده بشه. قرآن مبناست، قرآن ملاک هستش برای تشخیص علمی بودن و تخصصی بودن یک نظریه درباره انسان و درباره جهان. خب در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی برای ما دو منشأ ذکر میکنه. یک منشأ مادی و دنیایی، یک منشأ ماورای دنیایی، ماورای طبیعت برای ما ذکر میکنه. در مورد بدن ما از اجزای مختلفی نام برده شده در قرآن کریم، از مواد مختلفی نام برده شده: آب، خاک، گل، نطفه، لجن، که من آیاتش رو براتون بخونم که این مربوط هست به جنبه زمینی ما و جنبه بدنی ما. ادنی خالقون بشرن منتین، سوره صاد آیه 71، من یک بشری رو از گل می آفرینم. گل ترکیب آب و خاک است. اگر در جایی داریم از آب، بعد در جایی داریم از خاک، بعد در جایی داریم از گل، اینو دقت بکنیم به چه ترتیبی هست. اگر دقت کرده باشید میفهمد انی خالقون بشرن، بشرن اون جنبه پوست و ظاهر انسان رو میگه، یعنی من یه پیکره ای، یه ظاهری از انسان به همین شکل انسانی خلق میکنم، از گل میآفرینم. بعد میفرماید که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که جهاز وجودی او رو دادم، تسویهش کردم، کامل شد، بدن او کامل شد. و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. اون موقع شما فرشته ها چیکار کنید؟ به او سجده بکنید. پس ترکیب چند تا شد؟ دو تا. یه ترکیب، ترکیب گلی و تینی هست که جنبه بشریت و بدنیت ما رو داره، مادی ما رو داره، و دوم روح خدا. نفخت فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. وقتی دمیدم حالا ارزش چی پیدا میکنه؟ تا وقتی که گله، هیچی. اما وقتی که روح خدا دمیده میشه در انسان، انسان ارزش چی پیدا میکنه؟ سجده ملائکه رو پیدا میکنه. که وقتی که من از روح خودم دمیدم، سجده بکنید. ببین، باز در مورد ظاهر انسان داره که سوره سجده آیه 7 و 8، بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من ماء مهین. خلقت انسان رو خداوند شروعش رو از گل قرار داد، آدم ابوالبشر علیه السلام، بعد بهش حیات داد، از روح خودش نمید. اما نسلش چی؟ نسل آدم رو، ثم، سپس نسل انسان رو خداوند از اون آب پست قرار داد که همون منی هستش. منی یمنا، همون آبی که در احکام فقهی ما ازش به یکی از نجاسات تعبیر میکنیم. یعنی قرآن، روایات ما، دین ما این رو به ما میگه، میگه نسل انسان رو از این آب پست قرار دادیم. باز در جای دیگه سوره مؤمنون آیه 12-14، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزقة فخلقنا المزقة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالق. مراحل دقیق خلقت انسان، اینم از اعجاز علمی قرآن هستش که 1400 و چند سال پیش این مراتب رو دقیق ذکر کرده. الان هم علم همینها رو بیشتر از اینم کشف نکرده که اول میگه خب انسان رو از گل آفریدیم، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. این که گل بد میشه نطفه، منظور چیه؟ منظور همون آیه قبلی هستش، در سوره سجده خوندیم آیه 7 و 8 که گل مربوط به کدوم بخشه کیه؟ حضرت آدم هست و قرار دادن نسل از آب پس مربوط به نسل حضرت آدم هست. جعلنا نطفته فی قرار مکین، نطفه او رو در قرار مکین در رحم مادر قرار دادیم. خب بعد این نطفه چی میشه؟ ثم خلقنا نطفه علقتن، علقه میشه و فخلقنا العلقه مزقتن فخلقنا المزقه عظامن. این به گوشت و بعد استخوان میگیره. فکسونا العظام لحما، این وقتی که استخوان رو بهش دادیم گوشت هم روش میکشیم. ثم انشأنا، وقتی که این ترکیب مادی تمام شد، چون الان میدونی شما دیگه در تقریبا 4 ماهگی روح دمیده میشه، وقتی این ترکیب مادی تا یه حدودی تکمیل شد، اینجاست که ازش تعبیر به انشاء میکنه. ثم انشأناه خلقا آخر، ما او رو یه خلق دیگری قرار میدیم، یه خلق دیگری قرار میدیم. یعنی همین موجودی که مادی هست رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه در رحم مادرش، همین رو ما یک خلق آخری قرار میدیم، انشاء هست. ثم انشأناه خلقا آخر میشه یه چیز دیگه. اون یه چیز دیگه چیه؟ همین دمشه روح هست، دمیده شدن روح در انسان. فتبارک الله و احسن الخالقین. اینا رو من خیلی زود رد میشم از کنارش، برای که خب قبلا بارها اینها رو در درسای قبل خوندیم. اینجا خدا به خودش تبریک میگه. این خیلی اهمیت داره که وجود بی نهایت کمال مطلق الله و خالق و کل شی که خالق همه چیز هست، تو این مورد به خودش تبریک گفته. این نسبت به خلقهای دیگه که انسان هر کدومش رو مطالعه کنه متحیر میشه، اونقدر بشر تحیر داره که بعد از گذشت هزاران سال از تاریخ بشر، بشر هنوز نتونسته یه دونه برای دلخوشی هم که شده باشه بگه من یه دونه از مخلوقات خدا رو شناختم کامل. یه اتم رو مثلا شناختم، یه مولکول رو شناختم، یه سلول رو کامل شناختم، هیچ سوالی هم در موردش ندارم. هیچ کدوم از مخلوقات خدا هنوز برای بشر کامل شناخته شده نیست. بشر هنوز متحیره. این اتم چیه؟ این الکترون چیه؟ این نوترون چیه؟ این پروتون چیه؟ این سرعت محیر العقول چیه؟ ترکیب اینا چیه؟ الان اینا رو هم دارن میشکافن، توی اینا چه خبر هستش؟ که اینها دیگه تو بحث اسماء الله در اردوی اسماء الله مفصل هم فیلماشو عزیزان دیدن، هم در مورد صحبت کردیم. یه یا حالا کسایی که بیشتر میخوان بدونن به همون مباحث مراجعه بکنن. بشر نتونسته بشناسه. بدن رو بیش از 8000 سال الان داره مطالعه میکنه، بدن انسان رو، یک جزءش رو نتونسته بشناسه کامل. اطلاعاتش خیلی زیاد شده بشر در مورد حال 8000 سال مطابق پزشکی داریم، علم داریم، ده ها و صد ها میلیون صفحه کتاب نوشته شده. این همه اطلاعات دارن هنوز نتونستن بگن ما یه عضو رو دیگه بدون سوال، بدون هیچ ابهامی همه جنبه های او رو شناختیم. ما با یه همچین خدایی سر و کار داریم، با یه همچین خالقی سر و کار داریم. بدیع السماوات والارض، یعنی تو دست رو هر چی بگذاری وادارت میکنه که سجده بکنی، نمیتونی سجده نکنی. مگر آدم احمق پوسکلوف قسی القلبی آدم باشه، اتمشو، الکترونشو، نوترونشو، پروتونشو، سلول و مولکول رو، درختان، گیاهان، حیوانات، بدن انسان، کهکشانها، کیهانها، ستارگان، نظم محیر العقولش، انسان رو وادار به سجده میکنه. ما به یه همچین خالقی روبرو هستیم. به ما باشه، ما باید برای هر چیزی تبریک بگیم، چون همه چیزش محیر العقول و عجیبه. چیش محیر العقول نیست؟ چه چیز ساده ای ما تو طبیعت داریم؟ بگیم خب این که ساده است، این که چیزی نیست. بشر میتونه دست بذاره روی جزئی از اجزای طبیعت بگه این که ساده است، این که حالا طوری نیست، مگه این چیه حالا؟ نه، هیچ چیزی وجود نداره. ساده ترین چیزهایی که بشر ساده میپنداره اونا رو شگفت انگیز ترین چیز هاست. کم ارزش ترین چیزهایی که بشر میگه خب این که دیگه اصلا اهمیتی نداره، قیمتی نداره، گرون قیمت ترین چیز هاست. خاک شگفت انگیز ترین چیز هاست. یه خاک ازش هزاران بذر مختلف درش میکارن، غذای همه اونها میشه و میوه های گوناگون میده. بشر این خاک رو هیچی حساب نمیکنه. اما اگه الان فردا خداوند بگه که من میخوام همه خاک های زمین رو از شما بگیرم، جاش طلا بدم بهتون، تمام خاک ها رو طلا کنم، معناش چیه؟ اگه بگی میخوام طلا کنم خاک ها، چی میخواید؟ الماس میخواید؟ طلا بدم بهتون، زمرد، یاقوت، برلیان، چی بدم بهتون جاش؟ بگیر بگه خاک میگید بی ارزشه، من میخوام بگیرم، من خدا جاش یه چیزی بدم بهتون. این معناش مرگ انسانه. حیات انسان به طلا و برلیان و الماس و یاقوت و زمرد نیست، ولی این حیات میلیاردها موجود از جمله انسان به همین خاک بستگی داره. همین خاک که چقدر هم گرونه، دانشمندان میگن انقدر باید زمان بگذره تا یک سانتی متر مکعب، یک سانتی متر از قند حبه خاک تولید بشه توی طبیعت. خیلی گرونه خاک. بذار الان سرزمین هایی که خاکشون خوب نیست، خاک ندارن، محیط های جزیره ای دارن، آب زیاد دارن، به خاک احتیاج دارن، هزینه های بسیار هنگفتی میدن خاک بخرن. چه چیز تو این طبیعت، چه چیز تو این عالم شگفت انگیز نیست، محیر العقول نیست، انسانو مطالعهش به زانو در نمیاره؟ چه چیزی مطالعهش، نگاه کردن بهش انسان رو به زانو در نمیاره، به سجده وادار نمیکنه؟ قرآن چقدر تاکید کرده که ما فکر بکنیم در این رابطه، مطالعه کنیم. این یه عبادت، مطالعه کردن، با تلسکوپ نگاه کردن، مثل نماز و بلکه مؤثرتر از بسیاری از نمازهاست. اونقدر مؤثرتر هست که میفهمد مقداری فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت. تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه. پیش این آدم یه گل و یه خاک و یه مورچه رو، یه درخت و یه برگ درخت رو مطالعه کنه، خوب نگاه کنه ببینه این چیه، کی این طراحی رو کرده و این چی میاره به من میگه، چه حرفی داره به من میزنه. خیلی ارزش داره فکر کردن، انقدر مهمه. حضرت میفهمد کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمت الله علیه التفکر فی سنن الله. بیشترین عبادت ابو ذر رحمت الله علیه که اون مقاماتو داشت و اون درجاتو داشت این بود که در خلقت خدا فکر میکرد، تفکر میکرد در صنع الهی. نباید ساده رد شیم، همین پامون بزنیم رو برگ رد شیم، پامون بزنیم رو خاک رد شیم، روی گیاه ها، روی چمن، روی گلا، خیلی کار بدیه این. خب بیا 5 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت بعد نگاش کن، خوب نگاش کن. حضرت بفرماید اگر کسی خوب نگاه بکنه و این فکرش رو ادامه بده ها، منقطع کار نکنه، با همین نگاهی که من دارم میگم خوب نگاه بکنه و فکر رو ادامه بده، این حتما قلبش به یک جاهایی، به یه فضاهایی، به یه نورانیتهایی میرسه. یکی از اصول پرواز ادمان و تفکره. تفکر عمیق و مستمر انسان رو به بلندی میکشونه، به اوج میکشونه، اصلا انسان رو از طبیعت خارج میکنه. چی عجیب نیست؟ ما اونی که بدبختمون کرده، بیچارمون کرده، قلبمون رو سخت کرده عادته، اجاب عادت، عادت کردیم نگاه کنیم رد شیم از کنارش. خب خاک دیگه، خاک چیه دیگه، برگ درخت دیگه، حالا چیه بایسته نگاه میکنیم، میوست دیگه برای چی نگاه میکنه؟ خب میوست هلوه دیگه، شلیله، انگوره، اناره، حالا چه این دیگه نگاه کردن داره؟ عذر میخوام دقیقا مثل همون کاری که حیوانات میکنن، میخورن، له میکنن، رد میشن، فقط از این چیزا خوردنش رو یاد گرفتن، راحت میشن میرن. و که ای من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها مورزون. چه بسیار، میگه چه بسیار آیاتی در آسمان و زمین که مرور میکنن رد میشن و هم انها مورزون، اصلا توجه بهش ندارن. خدا برای هیچ کدوم از این خلقت‌های محیر العقول که بشر رو به زانو در میاره به خودش تبریک نگفت، ولی وقتی به انسان رسید فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا تبریک گفت به خودش خدا. خدا با خلق انسان خودش رو بهترین خالق معرفی میکنه، فتبارک الله و احسن خالق. بزرگان فهمودن اگر خدا به واسطه انسان احسن خالقین هست، پس انسان چیه؟ احسن مخلوقین. انسانه که خدا میگه من چی آفریدم؟ علی علیه السلام میگه با یه تیکه پی میبینه، چقدر میبینه؟ تا جا پیدا بکن. با یه تیکه استخوان میشنوه، با یه تیکه گوشت حرف میزنه، یعنی میتونه مجردترین بخش وجودش رو که عقل و فوق عقلانیتش هست تبدیل کنه به صوت. این شگفت انگیز نیست؟ انسانی که تو ضمیرش پیچیده ترین رازها وجود داره، یه دفعه میره تو اون عمق وجود خودش، از احساساتش، عواطفش، عقلانیتش و فعالیت‌های فوق عقلانیش حقایق رو میاره، تبدیل به صوت و ماده میکنه، یعنی مجرد رو تبدیل میکنه به ماده. این تعجب انگیز نیست؟ ما چون هممون عادت کردیم و بچگی دیدیم، خب بچه بزرگ میشه میگه مامان بابا اینو میخوام اونو میخوام چنین چنان، بعدم میره مدرسه درس میخونه، اینو عادت کردیم، متوجه نمیشیم این یعنی چی، این پدیده یعنی چی. آقا تمام محافظ ضمیر خودش رو، هر چی تو مجردات وجودش هست، مجرد رو تبدیل به ماده میکنه. استاد همین کار رو میکنه دیگه. استاد میاد تمام بخشای مجردش رو که علمه، احساسات، بینشه، شهوده، شعوره، میاره تا پایین ترین مرحله وجودش، تبدیلش میکنه به صوت. این صوت رو میاره تو فضای دهن، میکنندش لفظ و کلمه. شاگرد چی کار بکنه؟ شاگرد استاد مجرد و ماده میکنه، تبدیل به صوت میکنه. شاگرد چه میکنه؟ شاگرد ماده رو میگیره، تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به مجرد میکنه. این ساده است؟ این مسئله؟ خیلی ساده ما کنش رد میشی. دائما مجردات دارند تنزلات و تجلیات و ظهورات مادی میکنن، دائما داره این اتفاق میفته و دائما مواد دارن صعود مجرد بکنن، تبدیل به ماده میشن. خیلی ساده ما نگاه میکنیم به این مسئله، همین راحت رد میشیم از کنارش. خب آقا خود داره حرف میزنه دیگه، حرف زدن خب دیگه چیه، خود داره حرف میزنه. آقا حرف میزنه میدونی داره چی میگه؟ یه بچه است، تمام احساساتش مادرشه، پدرشه، پدرش میخواد بره، داره دور میشه، بعد میدوه دامن مامانش رو میگیره، دست باباش رو میگیره، مثلا میخواد بابا دلم تنگ میشه نرو. این بچه تمام احساساتش تبدیل میشه به ماده، میشه به ماده و حرکات بدن، میشه تبدیل میشه رو صورتش، ظاهر میشه رو چهرهش، حالتهای چهره و صفحه صورت، همه اون احساسات میریزه تو ماده. یه دفعه میاد تو لفظ، میاد تو چشم، میاد تو عشق، میاد تو پیشونی، میاد تو تمام این شیارهای صورت، عضلات صورت، میاد توی دست، میاد تو حنجره، میاد تو تپش قلبش، تبدیل به ماده میشه، با چندین شکل مادی ظهور پیدا میکنه تمام احساسات این بچه. چه خبره اون تو؟ میگه طرف اومده حرف بزنه، اینجا عرق میکنه، تپش قلب داره، لکنت زبون پیدا کرده، اشکش داره در میاد، دست پاشم داره میلرزه. ببین چقدر صورتهای مادی پیدا میکنه. یه امر مجرد وقتی میخواد بیاد بیرون، چه تحولاتی تو این نظام مادی ما ایجاد میکنه. یه عشق وقتی میخواد بیاد برسه به زبون و ابراز بشه، یه تنفر وقتی میخواد از عمق بخش مجرد وجود ما که ماده نیست اونجا اصلا، میخواد بیاد تبدیل به ماده بشه، چه میشه؟ یه موقع یه نفر میخواد تمام غضبش رو خالی کنه، یه جنگ جهانی را میندازه. فکرشو بکنید چیکار میکنه این قوه؟ میخواد خالی کنه خودش رو، یه جنگ درست میکنه باهاش، یه جنگ جهانی. یه موقع هم یه کسی میخواد تمام عشقش رو ظاهر بده، محبتش رو ظاهر بده، نه تمام عشقش رو، باز میخوام یه صدم عشقش رو میخواد ظاهر بده، میشه خدا، میگه من تمام این تجلیاتی که تو دنیا کردم یه دفعه این همه آفرینش کردم، بی نهایت آفرینش، بی نهایت موجود، این 1% رحمتم بوده. اوه 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 اوه. میگه 99% رو بذارم برای آخرت. میخواد چیکار بکنه؟ ما اصلا هیچ چیز ساده تو عالم نداریم، اصلا هیچ چیز ساده نیست، هیچ چیز معمولی نیست، هیچ چیز عادی نیست. ما داریم، ما عادت کردیم به این حجاب، این حجاب ما رو کور میکنه، نمیذاره خوب فکر بکنیم و این بدبخت میکنه ما رو. اگر کسی بخواد عقلانیتش شکوفا بشه، بارور شه و این عقلش دائما تولید داشته باشه، بخواد فوق عقلش دائما تولید داشته باشه، بخواد از زمین کنده بشه، اوج بگیره، اولین کاری که باید بکنه مطالعه زیاد کردن به داده آدم نمیرسه، زیاد شنیدن به داده آدم نمیرسه. اولین کاری که میکنه باید یاد بگیره عادت رو از خودش برداره. تا کسی نتونه عادت رو برداره، امکان نداره راه پیدا بکنه به جایی. باید یاد بگیره عادی نگاه نکنه. اگه میخواد پرواز بکنه، اگه میخواد اوج بگیره، باید نگاه عادی، فکرای عادی رو از خودش دور بکنه. تا وقتی ما عوامانه، حیوانی نگاه میکنیم، هیچ رشدی حاصل نمیشه. یه قرآن مگه چقدره؟ 6000 تا آیه داره؟ صدها آیهش به ما گفته که فکر 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 بکنید، فکر بکنید، تو آیات نگاه بکنید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ببینید به شتر نگاه کن، به کوه نگاه کن، به زمین نگاه کن، و الی السما کیف رفعت، به آسمون نگاه بکن، به میوه ها، به درخت ها، به حیوانات، به خودت. و فی انفسکم افلا تبصرون. تو خودتون اصلا نگاه نمی کنید که چه اتفاقی داره تو شما میفته؟ خواب، بیداری. خواب چیه؟ بیداری چیه؟ خنده چیه؟ تعجب چیه؟ گریه چیه؟ عشق چیه؟ تنفر چیه؟ خشم چیه؟ نشاط چیه؟ آقا اینا هیچ کدومش اصلا دارم نگاه که میکنه میبینه همش محیر رو خوده. حسادت، کینه، غضب، آرامش، میلیاردها تجلی. به انسان که میرسه فتبارک الله احسن الخالقی. به به، انسان میشه چی؟ میشه احسن المخلوق، بهترین مخلوق خداست، بهترین مخلوق خدا. وقتی بهترین مخلوق خداست میگه حالا بهش سجده بکنید. این یه چیزی داره که دیگه تو بقیه نیست. اونم به کی میگه؟ به شریفترین، پاکترین، نورانی ترین مخلوقاتش که ملائکت الله هستن. میگه سجده کنید به آدم. یه چیزی بالاتر از شما داره. پس نشون میده که انسانی که خدا براش همه چیز رو خلق کرده، میفرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اوست که همه اون چیزی که در زمین است برای شما خلق کرد. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چیزی که در آسمان و زمین هست تسخیر شما کرد برای شما. معلوم میشه اون کمالات و جنبه های بدنی من، کمالات جمادی، کمالات نباتی من نیست. چون نباتات مگه به این باشه؟ خب نباتات هم هستن بهتر از من. اگه کمالات حیوانی من باشن، مثل ازدواج، تشکیل خانواده، بچه بزرگ کردن، زندگی اجتماعی، پست و مقام و ریاست، اینا که کمالات چی بود؟ همه کمالات حیوانی بود. خب اینا هم که خدمت کردن به همدیگه، دفاع از حریم شخصی، حریم هم نوعان، غیر هم نوعان، اینا حیوانات هم دارن خدمت هم میکنن به همدیگه. حیوانات تازه به غیر هم نوعشون خدمت میکنن، ما به غیر هم نوع خودمون خدمت نمیکنیم. انسان فقط به خودش خدمت میکنه، به هم نوعان خودش. اگه به حیوانات و کسای دیگه خدمت میکنه، به نفع کی خدمت میکنه؟ به نفع ما. ولی حیوانات اونقدر عاطفه دارن که بدون چشم داشت به انسان خدمت میکنن، بدون چشم داشت به حیوانات دیگه هم خدمت میکنن. اگه قرار بود این چیزا باشه که خدا حیوانات رو داشت، خیلی بهتر از ما. اگه کمال انسان این بود که قهرمان جهان بشه، ورزشکار درجه یک دنیا بشه، بره بگه آقا این بچه شما چیکار کرد؟ این بچه من قهرمان جهانه، مرد شماره یک جهانه. خب چیکار میکنه؟ این قهرمان وزنه‌برداری طلای آسیایی و طلای جهانی و طلای المپیکو داره، 20 سال طلا داره. خب یه کمال گیاهی دیگه، قدرت بدنی است، قدرت بدنی در گیاهان هم هست. حیوانات مورچه 50 برابر وزن خودش رو بلند میکنه. یه آدم شما سراغ دارید 50 برابر وزن خودش رو بلند کنه؟ بتونه بلند کنه؟ مورچه بلند میکنه میدوه. اینجا میگم وزنه برداری، طرف باید چند ثانیه فقط بتونی برش دیری نگرش داره که کمردرد و پادرد و نمیدونم انواع مریضی ها باید بکشن که تونسته این وزنه رو چند ثانیه بلندش کنه. نه بابا، 50 برابر وزن خودش رو برمیداره میدوه. توی سر بالایی 50 بار 50 برابر وزن خودشو برمیداره، میاد دستش میفته میاد دوباره برمیداره میاره. شما توی یک ساعت بردار نگاه کن این صحنه رو، اگه آدم تونست این کار کنه، این که کمال انسانیست، قدرت بدنی من بتونم مثلا اینقدر بپرم. خب اینو که حیوانات هم میپرم، اینقدر بار بلند میکنم، اونم که حیوانات بلند میکنم. رئیس جمهور شدم، خب میمونا، شیرا، نمیدونم حیوانات دیگه، اینا هم همه میان رهبر گروهشون میشن، رئیس گروه میشن. ریاست جز کمالات انسانی نیست. ما نمیتونیم بگیم یه نفر که رئیسه مثلا سرهنگ آدمتر از سربازه. میتونیم بگیم اینو؟ مقام جز آدمیت انسان نیست. بچه‌م مدیر کله، بچه‌م سفیره، بچه‌م وزیره، بچه‌م رئیس جمهور شده، خلاص شده که این کمال نیست. معلوم نیست به نفعش باشه. پس معلومه علم هم نیست، چون عقل و علم اولا هم در جنها هست هم در فرشته ها هست، برتری نداره انسان، ظرفیت بالاتر داره انسان، ظرفیت بالاتری داره. اما همین علم، همین عقل و علم که فکر میکنه، انسان فکر میکنه، کشف میکنه، همین علوم حالت خونسا داره. یعنی اگر بخشای پایینی وجود انسان مثل بخش چی؟ حس، خیال، وهم، این سه تا، ما پنج مرحله داریم دیگه، یادتون همیشه گفتیم حس، خیال، وهم، عقل، فوق عقل، اگر این سه بخش، بخش حیوانی غلبه کنن بر وجود انسان، عقل خودشون به اسارت میگیرن. برای همین تو تاریخ الان در زمین، در دنیا داره چی میگذره؟ تمام جنایت ها رو علما دارن انجام میدن دیگه، دانشمندان انجام میدن، بمب ها، داروها، هواپیماها، اسلحه ها رو دانشمند داره میسازه. عاقل از عقلش استفاده کرده در خدمت حیوانیت، دانش در استخدام حیوانیته. رب عقلن اسیرن تحت هون امیر، علی علیه السلام میفهمد چه بسیار عقلهایی که اسیر هوای نفس هم. هوش داره، از هوشش برای حیوانیتش استفاده میکنه، برای غلبه بر مردم، برای جنایت استفاده میکنه. پس این که فعلا یک کسی عقل داشته باشه، اینش مهم نیست که هوش داره، عقل داره، میتونه فکر بکنه، میتونه اختراع بکنه، میتونه نمیدونم پیشرفت بکنه. بسته به این هستش که این بخش حیوانی غلبه داره یا بخش انسانی. اگر بخش انسانی غلبه کرد، عقل رو در استخدام خودش میگیره، دانش رو در استخدام خودش میگیره، با این عقل عبادت خدا رو میکنه، با این عقل، این عقل رو وسیله قرار میده برای پرواز خودش. اما اگر این بخش انسانی کار نکرد، ضعیف بود، بخش حیوانی دانش و سواد و همه رو ازش استفاده میکنه برای جنایت، گناه، حیوانیت. پس فرشتا به چی سجده کردن؟ فرشتا به یه چیزی سجده کردن که از خودشون بالاتر بود، خودشون نداشتن اون بخش رو. کیلو ایشالله جلسه بعد توضیح میدم مفصلتر. یعنی بخش فوق عقلانی، اون بخشی که خدا وقتی میدادش به انسان به خودش تبریک میگه، اون بخشی که وقتی انسان داره احسن مخلوقات، اشرف مخلوقات هست. انسان نه با علم اشرف مخلوقاته، نه با هوش اشرف مخلوقاته. ممکنه قوی تر باشه اما اشرف نیست، شرافت نداره. نسبت به حیوانات قوی تر باشه اما وقتی علم کسب کنه از هزار تا حیوان وحشی تر میشه. حیوانات که اینجوری آدم میکشن، یه بمب میندازه چند میلیون آدمو میکشه. از این خشنتر، از این وحشیانه تر. فتبارک الله احسن الخالقین. این احسن الخالقین بودن خدا به چیه در وجود ما؟ و اینکه فرشته‌ها مأمور به سجده هستن، به کدوم بخش انسان سجده کردن؟ به چی سجده کردن؟ این فعلا در مورد یه نمای خیلی کلی من و سطحی از انسان در قرآن خدمتون عرض کردم فعلا، که آشنا بشیم. اجمالا فهمیدیم چیزی در انسان هست که اون چیز نهایت نزدیکی و سنخیت رو به خدا داره، انقدر نزدیکه، اونقدر سنخیت با خدا داره که خدا ازش تعبیر به چی کرده؟ به روحی کرده. میگه روح خودم، از روح خودم در انسان دمیدم. اگه از روح خودم وقتی دمیدم شما سجده بکنید. معلومه این روح خودم، این روح خودم خیلی عزیزه برای خدا، خیلی نزدیک به خداست، خیلی شبیه به خداست، که خدا میگه من از این در انسان قرار دادم و حالا که از این، از روح خودم قرار دادم، شما سجده بکنید. پس فعلا اجمالا فهمیدیم ما، جنس ما، حقیقت ما، یک صورت نخستین ما غیر از جنبه های بدنی ما، از یک موجود بسیار بسیار نزدیک، عزیز و با بیشترین سنخیت از خداوند تبارک و تعالی که خدا ازش تعبیر به چی کرده؟ روح یا روح خودم آفریده شده. تا انشاءالله جلسه بعد در موردش بیشتر سخن خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما از این بعد هفته یک کتاب رو معرفی میکنیم به عزیزان که تهیه کنند. یکی از چیزهایی که خیلی سراغ ما میان در مورد تعابیر خوابش است. که آقا این خواب یعنی چی؟ این خواب چیه؟ خواب دیدم اینجوری، خواب دیدم اونجوری، این خواب درسته، این خواب غلطه. یک کتابی هستش که در مؤسسه وجود داره، هست اینجا هم آوردن عزیزان. این کتاب رو حتما به همه توصیه میکنم مطالعه کنن، به نام اصول و قواعد تعبیر خواب. اصول و قواعد تعبیر خواب، این یکی از کتابایی است که خوندنش بر همه لازم هستش. انشاءالله اینو تهیه کنید. خب با هم دعا کنیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون مسلمین و مستضعفین جهان. با همدیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه به محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما و انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. به صلوات بلند خط بفرمایید.